کلامی از خلیل ملکی ثبت شده که حدس میزنم حتی دنبال کنندگان غیر جدی تاریخ معاصر ایران همون رو شنیده باشن. خلیل ملکی بعد اینکه نتونست دکتر مصدق رو از تصمیمش مبنی بر انحلال مجلس منصرف کنه گفت: آقای دکتر مصدق، این راهی که شما می روید به جهنم است، اما ما تا جهنم به دنبال شما خواهیم آمد. از همین جمله کوتاه میشه به اصلی ترین خصائص خلیل ملکی پی برد. اول تحلیل درست شرایط و عمل منطقی و دوم پایمردی و حمایت از تصمیم جمعی. حتی زمانی که جلوداران این تصمیم عقب می نشستن و به اصطلاح کم می آوردن. همین دو خصوصیت که به نظر بسیار مثبت می رسه و در میان اهل سیاست ایران چیز نایابی بود، باعث شد از دید دشمنانش یا جاسوس انگلیس باشه، یا نوکر دربار، یا مارکسیست آمریکایی، یا عنصر جاه طلب و ماجراجویی که بر ضد سلطنت مشروطه قیام کرده. انسان‌هایی که همه نیروهای فعال جامعه بهشون حمله می‌کنن همیشه برای من جالب بودن، چون نشون میدن حرف‌هایی برای گفتن دارن که مورد قبول اکثریت نیست و شهامت این رو دارن که برخلاف نظر قاطبه مردم حرف بزنن و عمل کنن. کسی که هم جبهه ملی دوم، هم توده‌ای‌ها و هم دربار بهش حمله کردن باید آدم جالبی باشه. آدمی که متأسفانه بسیار کم ازش میدونیم. سلام، شما به 38مین قسمت از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون خلاصه ای از کتابهایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. من در این قسمت از پادکست همونطور که قبلتر قولشو داده بودم درباره زندگی سیاسی خلیل ملکی صحبت میکنم. چهره مؤثر و متفاوت در تاریخ معاصر ایران که افکار و نظریاتش کمتر شناخته شده است. خلیل ملکی سال 1280 یعنی 5 سال قبل از پیروزی انقلاب مشروطه در تبریز به دنیا آمد. پدرش از تاجران ثروتمند تبریز بود. ملکی در تبریز شاهد وقایع انقلاب مشروطه و بعد استبداد صغیر محمد علی شاه بود و 10 ساله بود که مورگان شوستر به دنبال تهدید روسیه از ایران اخراج شد. ملکی نوجوان بود که پدرش رو به واسطه همه‌گیری و با از دست داد و مطابق رسم اون دوران عموش محسن با بیوه برادرش ازدواج کرد. خانواده به عراق مهاجرت کردند و ملکی تحصیلات خودش رو در این شهر تموم کرد و به دنبال آرمان‌های سیاسیش به تهران رفت. اون موقع سلیمان میرزا اسکندری به خاطر ایستادگیش در برابر دربار فاسد قاجار معبود جوانانی بود که خیال‌های بزرگی برای پیشرفت کشور در سرشون داشتن. اما در ملاقات با سلیمان میرزا ملکی احساس سرخوردگی کرد، چون اسکندری رو فردی ریاکار و عوام فریب دید. البته شتاب زده قضاوت کرد، اما صلاح در این دید که سیاست رو کنار بگذاره و ادامه تحصیل بده. پس در آزمون اعزام دانشجو به خارج شرکت کرد و سال 1307 جز 7 دانشجوی برتری بود که برای تحصیل در رشته شیمی به آلمان فرستاده شدند. اما چند سال بعد به اتهام کمونیست بودن بورسیه‌اش قطع شد، چون وارد اتحادیه دانشجویان در آلمان شده بود که رهبری اون رو کمونیستایی مثل تقی ارانی و مرتضی علوی به عهده داشتن. ملکی هم تمایل به چپ پیدا کرده بود، چون در فضای اون سالهای آلمان دو قطبی بین نازی‌ها و کمونیستا وجود داشت و دانشجوهای ایرانی تحت تأثیر این فضا یک طرف را انتخاب می‌کردند. اما علت اصلی قطع بورسیه فقط عضویت در این اتحادیه نبود. ملکی به خاطر مقاومتش پیرو یک تصمیم جمعی بورسیه‌اش را از دست داد. ماجرا این بود که یکی از دانشجوهای اعزامی درخواستهایی از اداره سرپرستی دانشجویان داشت، اما به درخواستهاش رسیدگی نکرده بودند. این دانشجو که جونش به لب رسیده بود در سفارت ایران خودکشی میکنه. اداره سرپرستی قصد داشته روی علت خودکشی سرپوش بگذاره، اما اعضای اتحادیه تصمیم میگیرن مقاومت کنن و نذارن چنین اتفاقی بیفته. 7 دانشجوی بورسیه تهدید میشن که اگه به اعتراض ادامه بدن بورسیهشون قطع میشه. همه عقب میشینن به غیر از ملکی و احمد حامی. اداره سرپرستی به تهران گزارش میفرسته که ملکی و حامی درگیر فعالیت‌های کمونیستی شدند. در نتیجه بورسیه هر دوی اینها قطع میشه. اما حامی با ارتباطاتی که داشت مشکل رو حل میکنه و به برلین برمیگرده. ملکی سعی میکنه با پیدا کردن کار خرج تحصیلش رو در بیاره. اما اوضاع آلمان در اون سالها، یعنی سال 1933 که منجر به روی کار اومدن هیتلر شد، خیلی خوب نبود و عملاً کاری وجود نداشت که خرج زندگی و تحصیلش رو فراهم کنه. در نتیجه ناگزیر میشه به ایران برگرده. مشابه این اتفاق بارها در زندگی خلیل ملکی تکرار میشه، به طوری که خودش از اون به عنوان ترجیح بند زندگیش یاد میکنه. بعدها چه در زندان و در میان 53 نفر و چه در مبارزات سیاسی، ابتدا دیگران را از واکنش تند و احساسی باز داشته، اما وقتی تصمیم جمعی گرفته می شده تا پایان بر مواضع اتخاذ شده ثابت قدم مونده، حتی بیشتر از کسانی که شروع کننده این اقدامات بودند. شاید یکی از دلایل محجور موندن و ناشناس موندنش برای نسل ما همین ایستادگیش بوده، چون با این کارش باعث رسوایی افرادی می شده که به ظاهر انقلابی ولی تندرو بودند. و این چیزی نبوده که باعث خوشحالی و رضایت سیاستمدارهای عوام فریب باشه. ملکی بعد از بازگشت به ایران به دانشسرای عالی رفت و بعد از فارغ التحصیلی به عنوان دبیر شیمی به تدریس مشغول شد. 2 سال بعد با خواهر یکی از دانشجوهای اعزامی آشنا شد و ازدواج کرد. همسرش سبیحه گنجه‌ای زنی لایق و شجاع بود و در سراسر عمر پر از زندان و مبارزه ملکی در کنارش موند. ملکی در نامه‌ای به مصدق از فداکاری‌های همسرش اینطور یاد می‌کنه: در تمام دوران زندگی من که حتی چند ماه پشت سر هم استراحت فکری یا جسمی نداشتم، او شجاعانه در کنار من بوده و چرخ زندگی را با زحمات شبانه روزی خود راه انداخته است. او که می‌داند من به طور اختیاری این را برگزیدم، هرگز فشار اخلاقی به من وارد نکرده است که در زندگی راهی غیر مبارزه در شاهراه نهضت ملی و ایدئال‌های اجتماعی برگزیدم، بلکه خود در این راه پرشور و شر که پیمودم با فداکاری و از خودگذشتگی همواره یار شاطری بوده است. آشنایی ملکی با تقی ارانی سابقه طولانی نداشت، چون تقی ارانی سال 1309 به ایران برگشته و به تدریس شیمی در یکی از دبیرستانهای تهران مشغول بود. ارانی همراه با بزرگ علوی و بعدها ایرج اسکندری حلقه کوچکی تشکیل داده بودند و درباره مارکسیسم و کمونیسم تحقیق می‌کردند. ایرج اسکندری برادرزاده سلیمان میرزا اسکندری سوسیالیست معروف بود که فرقه سوسیالیسم رو رهبری میکرد. در کنار این فرقه حزب کمونیست هم وجود داشت که سال 1307 توسط رضاخان سرکوب شده بود و رهبرانش مثل جعفر پیشوری به زندان افتاده بودند. قانونی هم در سال 1310 تصویب شد که فعالیت هر تشکل و حزبی که مرام اشتراکی رو ترویج کنه غیرقانونی و مجازات هر فردی که این مرام رو تبلیغ کنه تا 10 سال زندان تعیین شده بود. هیچ کدوم از این 3 نفر عضو حزب کمونیسم ایران نبودند، ولی قصد داشتن درباره مارکسیسم اطلاعاتی کسب و مخفیانه ترویجش کنند. برای همین ابتدا سراغ شاگردهاشون و دوستانی که از اروپا میشناختن رفتن که یکی از این افراد خلیل ملکی بود. از طرف دیگه فعالیت‌هایی هم توسط عبدالصمد کامبخش انجام می‌شد که در نهایت این 2 گروه رو حول مجله روشنفکری دنیا متحد کرد و حلقه اولیه 53 نفر رو تشکیل داد. این حلقه که اعضاش به زحمت 30 نفر می شدن، به صورت اتفاقی تو سال 1316 لو می رن و به زندان می افتن. اما قبل از پرداختن به ادامه ماجرا لازمه به یک سوال جواب بدیم که چرا کمونیسم؟ چرا نخبگان ایرانی از بین روش‌های موجود ایدئولوژی مارکسیسم را انتخاب کردند و چرا اکثر چهره‌های ادبی، سیاسی و اجتماعی معروفی که می‌شناسیم سابقه چپی داشتند؟ همایون کاتوزیان توضیح نسبتاً قابل قبولی برای این موضوع ارائه میده و میگه نخبگان ایرانی اکثراً اروپا رو دیده بودن و متوجه تفاوت فاحش بین ایران اوایل دوره رضاخان و اروپای مدرن شده بودن. از طرف دیگه اروپا و آمریکای شمالی در اون زمان دچار رکود بزرگ بود. رکودی که از سال 1929 شروع شده بود و تا حدود یک دهه ادامه داشت. این رکود مشکلات اقتصادی زیادی رو برای اروپا و آمریکا به وجود آورده بود. اونقدر که بعضن تا یک سوم نیروی کار بیکار بودن. اما شوروی کشوری رو به جلو بود. بعد از انقلاب سوسیالیستی شور و شوق عجیبی برای رشد کشور وجود داشت و شوروی که به نسبت کشورهای اروپای غربی عقب مونده بود داشت تبدیل به قدرتی اقتصادی و نظامی می شد. بدیهی بود که برای نسل جوان اون موقع، نسلی که خاطره استعمار کشورهای اروپایی از ذهنشون پاک نشده بود و حالا هم اونا رو در گرداب مشکلات اقتصادی و سیاسی می دیدن، شوروی جذابیت بیشتری برای الگو قرار گرفتن داشته باشه. اونها می خواستن با استفاده از الگوی شوروی که همون ایدئولوژی مارکسیست بود کشورهای خودشون رو آباد کنن. ملکی از این وضعیت با مفهوم تراژدی قرن ما یاد میکنه و میگه تراژدی قرن ما یعنی بالاترین تراژدی تمام آثار تاریخی ناشی از انتظار زیبایی‌ها و ارزش‌هایی است که روشنفکران و آزادمردان جهان از انقلاب بزرگ بولشویکی قرن داشتند و به مناسبت زشتی‌های مشمئز کننده است که آن انقلاب موعود به بار آورده است. بعد از سقوط رضاشاه و آزادی 53 نفر، حزب توده به وجود اومد. ملکی با خاطره‌ای که از 53 نفر در زندان داشت و رفتارهایی که از اونها دیده بود، مخصوصاً رفتار کسایی مثل کامبخش با تقی ارانی تا 3 سال از عضویت در حزب توده خودداری کرد. کامبخش کسی بود که 53 نفر رو لو داده بود و تا قبل از دادگاه بین دستگیر شدگان اینطور جا انداخته بود که تقی ارانی اونها رو لو داده. تقی ارانی در زندان فوت میکنه و کامبخش تبدیل به یکی از اعضای کمیته مرکزی حزب توده و از بنیانگذاران این حزب میشه. کامبخش به نحوی مقامات شوروی رو قانع و خودش رو از اتهام لو دادن 53 نفر تبرئه میکنه و عملاً سکان رهبری حزب رو به دست میگیره. حزب توده در بدو و پیدایش بیشتر شبیه حزبی ملی بود و آشکارا مواضع کمونیستیش رو اعلام نمیکرد. حزب خواهان استقرار حکومت ملی و دموکراسی واقعی بود. اما شکی نمیشه داشت که کادر رهبری حزب دست مارکسیست ها بود و صد البته شکی نیست که حزب توده از همون سالهای پیدایشش در جهت منافع شوروی حرکت میکرد. مثلا کاتوزیان ماجرایی از ایجاد روزنامه‌ای ضد فاشیستی به نام نامه مردم نقل میکنه. روزنامه‌ای که پولش رو انگلیس ها میدادن و کاغذش رو روس ها. تا علیه آلمان ها مطلب بنویسن. این برنامه تبلیغاتی زیر نظر پروفسور لمتون از سفارت انگلیس اداره می شد که دستیارهاش بزرگ علوی و احسان طبری بودند. یا مورد دیگه این که حزب توده به عنوان یکی از مؤثرترین احزاب حامی کارگرها هیچ تشکیلاتی در آبادان که مهمترین مرکز صنعتی کشور بود راه اندازی نکرد. چون اجازه نداشت انگلیس که متحد شوروی در جنگ با آلمان بود رو آزرده خاطر کنه. این موضع‌گیری‌های حزب توده باعث به وجود آمدن حلقه‌ای شد که بعدها به اصلاح طلبان مشهور شدند. اینها اعتقاد داشتن رهبری حزب توده دست آدم‌های ناشایستی افتاده و لازمه که کادر رهبری رویش رو تغییر بده. بعضی اعضای این حلقه مثل عبدالحسین نوشین با ملکی برای پیوستن به حزب ارتباط گرفتند چون متوجه شده بودند دلایل ملکی برای نپیوستن به حزب موجه بوده. اونها می‌خواستن تا با همکاری ملکی تلاش کنن حزب به مسیر درستی بیفته. مثلا انور خامه‌ای در کتاب فرصت بزرگ می‌نویسه ملکی به علت سوابق درخشان مبارزش در زندان شخصیت برجسته‌ای بود. منطق قوی، مطالعات گسترده، نفوذ کلام و مخصوصاً جرأت و جسارت بیمانند ملکی از او شخصیت میثاق که در این مبارزه برای ما بسیار مفید و ضروری بود. اصلاح طلب‌ها در نظر داشتند تا در کنگره اول حزب که در مرداد 23 برگزار می‌شد، از کادر رهبری حزب توده به شدت انتقاد کنند. به همین منظور ملکی رو برای انتقاد از کادر رهبری جلو انداختند. ملکی با انتقادات صریح و تندی که از کادر رهبری کرد، سران حزب رو به تکاپو انداخت تا جلوی انتخاب شدنش در کمیته مرکزی رو بگیرند که موفق هم شدند. چرا که اکثر نماینده های استانهای دیگه ملکی رو نمیشناختند. بعدها وقتی ملکی از حزب انشعاب کرد، این رأی نیاوردنش برای عضویت در کمیته مرکزی دستاویزی شد تا حزب توده بهانه‌ای برای انشعاب به دست بده و اعلام کنه که ملکی به خاطر جاه طلبیش و انتخاب نشدن در کمیته مرکزی انشعاب کرد. در حالی که انشعاب 3.5 سال بعد اتفاق افتاد، زمانی که ملکی از هر زمان به رهبری حزب نزدیکتر بود و پیشنهاد دبیر اولیه حزب را رد کرده بود. چند ماه بعد از کنگره حزب، یعنی در آبان 23، ماجرای امتیاز نفت شمال پیش اومد. شوروی از ایران تقاضا کرده بود امتیاز بهره برداری از نفت شمال، یعنی از آذربایجان تا خراسان رو به این کشور واگذار کنه. شوروی از نیروی نظامی خودش که از جنگ جهانی دوم به این طرف هنوز در ایران بودن استفاده میکرد تا دولت ایران رو تحت فشار بگذاره. حزب توده در مقابل حمایت علنی از این پیشنهاد مردد بود. اکثر اعضا و حتی رهبری حزب دلخوش از این پیشنهاد شوروی نداشتند. اما در نهایت کادر رهبری حزب تصمیم به حمایت علنی از این امتیاز گرفت. اما افتضاح واقعی وقتی اتفاق افتاد که حزب توده تظاهراتی به نفع امتیاز نفت شمال ترتیب داد و این تظاهرات با حمایت کامیون‌های ارتش شوروی انجام شد. دکتر مصدق در مجلس در مخالفت با این امتیاز نطق کرد و خطاب به نماینده های حزب توده گفت: من به تمامی مقرراتی که حمایت از رنج برمی کند معتقدم. من غیر از حمایت از این طبقه مرامی ندارم و نمی خواهم که کارگری به نفع سرمایه‌دار بیچاره و زبون شود. ایراد من به شما این است که مرام را از سیاست تفکیک نمی کنید. هیچ مانعی نیست که از نظر مرامی چند نفر از افراد مملکت از طبقه رنجبر حمایت کنند، ولی از نظر شؤون ملی خود را حفظ نمایید. مشخصه که دکتر مصدق از مفهوم انترناسیونالیسم استالینی یا بین الملل سوم بیخبر بود. بین الملل سوم که به کومینتر هم معروفه، اتحادی بین احزاب کمونیست بود که طی اون تمامی احزاب بایستی در جهت استقرار کمونیسم جهانی فعالیت میکردن و دیگه مفاهیمی مثل ملت یا کشور اهمیتی نداشت. این مفهوم که ظاهری بسیار فریبنده داشت و از شوروی چهره‌ای می‌ساخت که به عنوان کشوری سوسیالیستی حامی عدالت و آزادی در جهان بود، در حقیقت چیزی جز امپریالیسم شوروی نبود. گرچه این شناخت برای اون زمان بسیار زود بود و هنوز ذات حکومت شوروی عیان نشده بود. حزب توده هم از این قاعده مستثنا نبود و با اینکه خودش رو نماینده اکثریت واقعی ایران می‌دونست، اما نادانسته و فریب خورده در جهت امپریالیسم شوروی یا همون انترناسیونالیسم استالینی حرکت میکرد. در اون دوران اکثر احزاب چپ در سراسر دنیا یه همچین برداشتی داشتن. به اصطلاح مسائل رو جهانی میدیدن، یعنی نبرد بین کاپیتالیسم و کمونیسم. با همین دیدگاه بود که کسی مثل چگوارای آرژانتینی در کوبا جنگید و در بولیوی کشته شد. این دیدگاه به نظر من غلط بود، چون نمیشه و نباید برای همه انسان‌ها یک نسخه تجویز کرد و شیوه حکومت رو برای همه یکسان در نظر گرفت. هر کشوری مختصات خودش رو داره و شیوه متفاوتی از حکومت رو میطلبه. این یکسان شدن حکومت به حذف تکثر انسانی کمک میکنه و جهانی میسازه به رهبری و آقایی شوروی. دکتر مصدق با پیش کشیدن سیاست موازنه منفی، یعنی ندادن امتیاز جدید و القای امتیازات گذشته، طرحی رو در مجلس گذروند که مطابق اون دولت موظف میشد بدون اطلاع و تصویب مجلس هیچ امتیازی به هیچ کشوری نده. در همین راستا غلام حسین رحیمیان پیشنهاد القای امتیاز نفت جنوب رو مطرح کرد و از مصدق خواست این پیشنهاد رو امضا کنه. اما مصدق از امضای اون خودداری کرد و بهانه‌ای دست توده‌ای‌ها داد تا مورد شدیدترین حملات مطبوعاتی قرار بگیره. اونها سیاست موازنه منفی مصدق رو حفظ وضع موجود اعلام می‌کردند و استدلال می‌کردند اگر چنین نبود مصدق حتما طرح رحیمیان را امضا می‌کرد. در این میان ملکی هم با مقاله سر و تهیه کرباس جواب مصدق رو داد و از امتیاز نفت شمال دفاع کرد. گرچه جناب کاتوزیان این موضع‌گیری ملکی رو در راستای جنبش عدم تعهد و همجهت با سیاست موازنه منفی مصدق می‌دونه، اما به نظر من همونطور که در مقاله اومده ملکی هم دوچار همون تحلیل غلطی شده بود که باقی کمونیست‌ها دوچارش بودن. یعنی گمان می‌کردن شوروی جهت مبارزه با استعمار انگلیس این درخواست رو داده، نه با هدف کشورگشایی یا استعماری جدید. ملکی هم مصدق رو متهم می‌کنه که با امضا نکردن پیشنهاد رحیمیان به دنبال حفظ وضع موجوده. اما بعدها مشخص شد که دکتر مصدق نمی‌خواسته این طرح در مجلس 14 مطرح بشه، چون با توجه به نماینده‌های اون مجلس و گرایشاتشون ترس این بوده که طرح رد بشه و بهانه دست انگلیس‌ها بده تا امتیازنامه دارسی رو قانونی جلوه بدن. ایران با توسل به اینکه امتیازنامه دارسی در شرایط دیکتاتوری رضاخان منعقد شده بود میتونست اهرمی جهت دفاع از حقانیتش به دست بیاره و لغو امتیازنامه رو مقبول جلوه بده. اما اگر این طرح رد میشد انگلیس میتونست ادعا کنه این امتیازنامه در مجلس آزاد تایید شده و جای هیچ شکایتی باقی نمیموند. در حقیقت مصدق آینده رو میدید، در حالی که حزب توده به عنوان مهمترین حزب سیاسی کشور این آینده نگری رو نداشت. امتیاز نفت شمال باعث اختلافات زیادی درون حزب توده شد، اما چیزی که واقعا به حیثیت حزب لطمه زد قائله آذربایجان بود. حکومت شوروی که نتونسته بود از ابزارهای به ظاهر دیپلماتیک و صلح‌جویانه جهت رسیدن به امتیاز نفت شمال بهره ای حاصل کنه، با حمایت از فرقه دموکرات آذربایجان که به دنبال خودمختاری بود، سعی می‌کرد با فشار به دولت مرکزی این امتیاز رو به دست بیاره. حزب توده هم که حزبی متعلق به همه ایران بود و ادعای این رو داشت که نماینده اکثریت ایرانه، با جانبداری بیچون و چرا از همه آرا و اعمال فرقه دموکرات در حقیقت دست به خودکشی سیاسی زد. این نکته از اون جهت قابل توجهه که بعضی از اعضای حزب توده اعتبارنامه پیشوری برای عضویت در کنگره اول حزب رو رد کرده بودند. پیشوری هم به موقع خودش در قائله آذربایجان از حزب توده انتقام گرفت و مسبب منحل شدن این حزب در آذربایجان و پیوستن اعضاش به فرقه بود. دوباره تحلیل غلط، قدرت شوروی، اعمال نظرهای شخصی و سرسپردگی بعضی رهبران حزب شوروی و ضعف و تشتت آرا بین سران دیگه باعث شد حزب توده دوباره تبدیل به آلت دست شوروی بشه. حتی دولت ائتلافی هم که با قوام تشکیل شد چیزی جز دنبال روی از سیاست‌های شوروی نبود و عملاً حزب هیچ برنامه خاصی رو پیگیری نمی‌کرد. به همین دلیل قوام تونست به راحتی خودش را از شر کابینه ائتلافی خلاص کنه. پس از شکست فرقه دموکرات آبرویی برای حزب باقی نمونده بود. ملکی در خاطرات سیاسیش می‌نویسه فرار مفتزهانه پیشوری نه تنها شکست سیاسی و نظامی بود، بلکه بسیار بسیار بدتر از آن به منزله شکست اخلاقی بزرگی بود. من نیز مانند دیگر رفقای حزبی و دوستان توده‌ای متواری بودم. نه از ترس بازداشت شدن و به زندان رفتن، بلکه از ترس روبرو شدن با مردم و به مناسبت شکست اخلاقی که سرفکندگی و شرمساری فراوان بار آورده بود. هرچند دوستان حزبی و حتی اعضای ساده حزب نیز می دانستن که شخص من نه تنها در این شکست اخلاقی سهیم نیستم، بلکه برعکس پیروی نکردن از اصولی که من آنها را جدن توصیه می کردم به این شکست منتهی شده. اما افراد خارج از حزب از این اوضاع مطلع نبودند. کمیته مرکزی حزب دچار ورشکستگی سیاسی شده و خودش را باخته بود و توان مقاومت با انتقادات جناح اصلاح طلب به رهبری ملکی رو نداشت. جناحی که هم در ماجرای امتیاز نفت شمال و هم قائله آذربایجان سعی کرده بود رهبری حزب را از اشتباه نجات بده، اما نتونسته بود. ملکی در متن دفاعیاتش در دادگاه نظامی 1344 می نویسه: پس از مدتی مرا به جلسه در قلهک دعوت کردند. وقتی من وارد جلسه شدم، دیدم تمام اعضای کمیته مرکزی در جلسه حاضر هستند و همه آنها به دیدن من از جای خود بلند شدند. در صورتی که مرسوم نبود در جلسات کسی به پا خیزد. اما من متوجه بودم که این احترام فوق‌العاده آنها نسبت به من علامت ورشکستگی کامل روش آنها و پیروزی روشی است که من پیشنهاد می‌کردم و آنها عمل نکرده بودند. تمام اعضای کمیته مرکزی به اشتباه بودن روش‌های خود و دنبال‌روی کورکورانه از حوادثی که ایجاد می‌شد معترف بودند. من این مطالب را توضیح می‌دهم تا معلوم شود که درست به عکس ادعای تاریخچه‌نویس سازمان امنیت که مورد استناد کیفر خواسته است، زمانی من دست به انشاب زدم که موقعیت من در رهبری حزب از همه وقت و از همه کس محکمتر و بالاتر بود. به این ترتیب جناح اصلاح طلب موقعیت مناسبی در مقابل کمیته مرکزی حزب پیدا کرد. در نتیجه بعضی اعضای اصلاح طلب تونستن به قدرت‌های درون حزب و مقامات شوروی نزدیک بشن و مزه قدرت رو بچشن. این اعضای سابق اصلاح طلب مثل احسان طبری و نورالدین کیانوری به تلفیقیون مشهور شدند و راه و روشی نزدیک به کمیته مرکزی سابق اتخاذ کردند. این اتفاق باعث شد که جناح اصلاح طلب و سازمان جوانان حزب توده از امکان هر اصلاحی درون حزب ناامید بشن، چون می‌دیدن همفکرای خودشون به خودشون خیانت کردن. در نتیجه به فکر انشعاب افتادن. ایده انشعاب بیشتر از طرف اعضایی مثل جلال آل احمد، حسین ملک و مهندس ابوالفضل ناصری مطرح شد و با اصرار تونستن ملکی رو به این کار راضی کنن. بالاخره اولین اعلامیه انشعاب در تاریخ 13 دی 1326 منتشر شد. اما اعلامیه قطعی انشعاب در 26 دی منتشر شد و جمعیت سوسیالیست توده ایران به وجود اومد. اما همچنان تحلیل غلط درباره شوروی وجود داشت و انشعابیون گمان می‌کردند که مورد تایید شوروی قرار خواهند گرفت. اونا فکر می‌کردند دخالت شوروی در امور حزب به دو دلیل اتفاق می‌افته. اول ضعف و زبونی سران حزب و دیگری عدم اطلاع و شناخت ایران توسط مأمورین شوروی. اونا خیلی مطمئن بودن وقتی شوروی متوجه حقانیت این انشعاب بشه از اونا حمایت خواهد کرد. اما رادیو موسکو این انشعاب رو محکوم کرد و انشعابیون بلافاصله طی اعلامیه‌ای انصراف خودشون رو از تشکیل جمعیت سوسیالیست توده ایران اعلام کردند. در جلسه تصمیم نهایی درباره انصراف فقط ابراهیم گلستان و احمد آرام صراحتاً با انصراف مخالفت کردند و ملکی موضع صریحی نگرفت و تسلیم اکثریت بود. کار درست به زعم کاتوزیان تشکیل جمعیت بود. اما حقیقت اینه که خیلی از انشعابیون هنوز عشق و علاقه زیادی به شوروی داشتن و چون شوروی مخالفت کرده بود نمیخواستن دست به این کار بزنن. حتی سالها بعد که ملکی شروع به انتقاد از شوروی استالینی کرد، همینها از ملکی انتقاد کردن. درسته که انشعاب نهایتاً منجر به ایجاد سوسیالیسم ایرانی شد، اما اثرات منفی داشت و بعدها ملکی در خاطراتش درستی این روش رو مورد تردید قرار داد. انشعاب باعث شد دست رهبری حزب بازتر باشه، چرا که در شرایطی که به وجود اومد اصلاح طلب ها دیگه جرأت ابراز وجود نداشتن و هر گونه اعتراض و انتقادی به رهبران حزب به شدت سرکوب می شد. با محکوم شدن انشعاب توسط شوروی، ملکی آماج حمله، تهمت، افترا و ترور شخصیت توسط حزب توده قرار گرفت. ملکی که تا قبل از اون یکی از فعالترین کادرهای حزبی بود، خائن نامیده شد. ملکی بعد از انشعاب از سیاست کناره گرفت. در این مدت فرصت کافی داشت تا به اتفاقاتی که برای خودش و حزب توده افتاده بود فکر کنه. و با اینکه اطلاع دقیقی از تاریخ شوروی و مسائل درون حزبی حزب کمونیست شوروی نداشت، تونست پدیده استالینیسم رو کشف کنه. سال 1329 که جنبش ملی صنعت نفت به راه افتاده و تبدیل به مهمترین امر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران شده بود، مظفر بقایی در زمان نخست وزیر رزم‌آرا به تشویق و توصیه دوستان ملکی، خصوصا جلال آل احمد، از ملکی خواست تا در روزنامه شاهد مقالاتی بنویسه. ملکی شالوده این چند سال گوشه نشینی رو در سلسله مقالاتی در روزنامه شاهد منتشر کرد. این مقالات بعدها تحت عنوان برخورد عقاید و آرا به صورت کتاب منتشر شد. ملکی در این مقالات از حزب توده و شوروی انتقاد کرد و تحلیل‌های ارائه داد که در ایران بی‌سابقه بود. مثلا درباره حزب توده میگه بزرگترین دلیل اشتباهات و شکست‌های حزب توده در این بود که به جای اتکا به توده ملت ایران خود را به قدرت شوروی متکی کرد. سران این حزب عامل و مأمور سرسپرده شوروی در ایران نبودند. اما هیچ یک از آنان جرأت و جسارت و شخصیت کافی نداشت که در برابر دستورهای شوروی و ماموران آن در داخل حزب پایداری کند. باید توجه کرد که ممکنه برای ما در این زمان این تحلیل‌ها چیز عجیبی نباشند. اما در اون سالها، یعنی در اوج محبوبیت حزب، عجیب بود. حزب توده در این سالها با اینکه غیرقانونی بود، این قدرت رو داشت که هزاران نفر از هوادارانش رو به خیابون بکشونه. علت محبوبیت دوباره حزب توده بعد از اشتباهات فاحشی که مرتکب شد رو میشه در عدم وجود حافظه تاریخی دونست. و البته اینکه هیچ حزب منسجمی مثل حزب توده در اون سالهای ایران وجود نداشت. ملکی به خوبی آینده حزب رو درباره ملی شدن صنعت نفت پیش بینی میکنه و در جای دیگه مینویسه اکنون نیز که شعار ملی شدن نفت مطرح شده است، حزب توده این شعار را یک شعار امپریالیستی اعلام می کند و رهبران جبهه ملی را جاسوس انگلیس و آمریکا می خواند. زیرا که برای آنان باور کردنی نیست که یک نیروی ملی و متکی به ملت ایران بتواند بدون وابستگی به قدرت خارجی چنین جرأت و جسارت و امکانی را بیابد. به همین دلیل نیز حزب توده باز هم در تعیین راه و روش سیاسی خود اشتباه خواهد کرد و باز هم شکست خواهد خورد. فکر میکنم اینجا جای مناسبیه تا به نقش و تأثیر حزب توده در ماجرای ملی شدن نفت اشاره کنم. به زعم کاتوزیان افسانه‌ای وجود داره که حزب توده بعد از قیام سیه تیر موضعش رو درباره مصدق و جبهه ملی تغییر داد و حامی مصدق شد. افسانه‌ای که شاه، انگلیس، آمریکا و حزب توده ساختند. کاتوزیان اشاره می‌کنه که حزب در جریان سیه تیر بیانیه‌ای به حمایت از قیام سیه تیر منتشر نکرد و از اعضای خود نخواست که به جنبش بپیوندند. این ادعا کاملاً برخلاف چیزیه که آبراهامیان در کتاب کودتا میگه. آبراهامیان از قول سفارت انگلیس، نیویورک تایمز، مصطفی فاتح، ارسنجانی و کیانوری ادعا می‌کنه حزب توده هم در وقایع سیه تیر به حمایت از مصدق پرداخته و هم بعد از سیه تیر مصدق از نوکر آمریکا تبدیل به میهن پرستی ضد امپریالیست شده. به چند دلیل این ادعاها رو باید با احتیاط بررسی کرد. دلیل اول این که انگلیس و آمریکا به دنبال نشون دادن نقش غیر واقعی حزب توده بودن. یعنی تمایل داشتن اوضاع رو طوری نشون بدن که مصدق تحت حمایت کمونیست هاست و امکان به قدرت رسیدن کمونیست‌ها وجود داره. دلیل دومی که هر سه اینها که ازشون نقل قول شده به وضوح تمایلات سوسیالیستی داشتن. کیانوری که دبیر اول حزب توده بود، فاتح دبیر کل حزب همراهان بود که مرام سوسیالیستی داشت و ارسنجانی هم با پیشه‌وری ارتباطاتی داشت و به سوسیالیسم مایل بود. دلیل سوم اینه که شوروی تمایلی به ملی شدن صنعت نفت نداشت، چون باعث می شد دستش برای امتیاز گرفتن از ایران بسته بشه. همونطور که بعدتر پیش اومد و شیلات شمال توسط دولت مصدق ملی شد. حزب توده هم تا اینجا نشون داده بود که قدرت و شهامت این رو نداره که برخلاف تمایلات شوروی حرکت کنه. اما دلیل آخر علاقه جناب آبراهامیان به حزب توده است. کتاب ایران بین دو انقلاب آبراهامیان به گفته خودش به منظور بررسی پایگاه اجتماعی حزب توده مهمترین سازمان کمونیستی در ایران آغاز شد. علاقه به هر چیزی ما رو از بیطرفی خارج میکنه. همونطور که عکسش هم صادقه. کاتوزیان در جایگاه عکس این علاقه به حزب توده قرار میگیره. چرا که به مرحوم ملکی علاقه فراوانی داره. همین علاقه باعث میشه کاتوزیان از منابعی استفاده کنه که ضد حزب توده است. اکثر نقل قولها درباره حزب توده از زبان افرادی نقل میشه که بعدها تبدیل به مخالفان و منتقدان جدی حزب شدن. مثل بزرگ علوی، انور خامنه‌ای، جلال آل احمد و احسان طبری کتاب کجراهه. استفاده از این منابع کتاب را از تعادل خارج کرده و یک طرف حزب توده را محکوم کرده. کنار هم قرار دادن این دو دیدگاه، یعنی دیدگاه کاتوزیان در این کتاب و دیدگاه آبراهامیان در کتاب کودتا، شاید بتونه کمی اتفاقاتی که افتاده رو شفاف‌تر کنه. کاتوزیان اشاره‌های بسیار درستی به مطبوعات حزب توده در حین قیام سیتیر و بعد از اون می‌کنه. مثلا از قول نشریه به سوی آینده که به زعم کاتوزیان مهمترین نشریه علنی حزب توده بود در تاریخ 27 تیر 31 نقل میکنه: حاصل کشمکش دو جناح هیئت سیاسی حاکم هر چه باشد، بعد از 14 ماه نخست وزیری مصدق دیگر اثبات شده که هیچ یک از این دو دوست مردم نیستند. همه آنها دشمنان خلق و مدافعان ماشین استثماری هیئت حاکمند. یا بعد از وقایع سیتیر باز همین نشریه می نویسه: آیا منطقی است که سرنوشت 15 میلیون مردم این مملکت را به دست مردی علیل و مستبدی بسپاریم که خود را عقل کل و مالک جمیع فضائل و محامد می داند و برای توده های ملت کوچکترین ارزش قائل نیست؟ یا بعد از قطع کردن دست شوروی از منابع ایران به دولت حمله می کنه و می نویسه: واقعیت امر این است که دولت ایران نماینده فئودال‌ها، زمینداران بزرگ و سرمایه‌داران عمده است که وابسته امپریالیسم است. این دولت ثابت کننده منافع مردم ایران نیست. به همین جهت نمی‌تواند با سیاست دولت شوروی همراه شود. سیاستی که تأمین صلح، آزادی و خوشبختی توده‌های تمامی مردم جهان را بر عهده دارد. به زعم کاتوزیان بعد از سیتیر، حزب توده از شدت توهین‌ها، فحاشی‌ها و افتراهایی که به مصدق و یارانش می‌زد کم کرد. اما نگرشش به مصدق و جنبش ملی رو تغییر نداد. گفتم که ملکی علاوه بر انتقاد از حزب توده، مسائل و انتقاداتی رو در مورد شوروی هم مطرح کرد. ملکی در جایی از این مقالات درباره شوروی میگه: شوروی از همه احزاب و کشورهای کمونیسم میخواهد که منافع ملت خود را فدای منافع شوروی کند و نام این رابطه را انترناسیونالیسم یا اعتقاد به بین الملل گذاشتند. در حالی که افکار و اندیشه های بین المللی فقط وقتی واقعی و مترقی است که بر اساس برابری ملت‌ها استوار باشه. ملکی زمان این حرفا رو می‌نوشت که تازه اختلاف بین استالین و تیتو شروع شده بود. تیتو رهبر جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی بود که نمی‌خواست طبق اون چه در انترناسیونالیسم سوم وجود داشت، زیر مجموعه و سرسپرده شوروی باشه. تیتو به همراه کسانی مثل عبدالناصر و نهرو ایده تشکیل سازمان جنبش عدم تعهدها رو مطرح کردن که در اون کشورهای عضو می‌شدند که نمی‌خواستن سرسپرده شوروی یا آمریکا بشن. اعضای حزب توده به ملکی لقب تیتوی ایران رو داده بودند و این لقب در اون دوران برای تحقیر و تمسخر به کار می‌رفت. انترناسیونالیسم چیزی نبود که بشه نقدش کرد و همونطور که گفتم کسانی مثل چگووارا که نمادی از انقلابی‌گری و عدالت‌خواهی معرفی شده بودند به این انترناسیونالیسم باور داشتند و بر اساس اون مبارزه می‌کردند. علاوه بر اینها ملکی به بحث آزادی‌های فردی در شوروی هم اشاره می‌کرد و می‌گفت در داخل شوروی نیز اثری از دموکراسی و آزادی‌های فردی نیست. حتی در داخل حزب کمونیست این کشور نیز مانند سایر احزاب کمونیست اثری از دموکراسی دیده نمی‌شود. اینان نام سیستم حاکم بر شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی را دیکتاتوری پرولتاریا گذاشتند. حالانکه واقعیت این سیستم دیکتاتوری بر پرولتاریا است. ملکی به خوبی نابود شدن سوسیالیسم در دولت شوروی را هم شناسایی کرده بود و در مجموعه مقالات سوسیالیسم و کاپیتالیسم دولتی میگه این فرضیه که اتحاد شوروی کشوری سوسیالیستی است نمیتواند واقعیت‌های ضد سوسیالیستی این دولت شوروی را توجیه یا تبرئه کند. یا در جای دیگه از همین مقالات میگه اولا دستگاه شوروی دارای محتویات سرمایه‌داری و ثانیاً وسایل تولید دولتی است. بنابراین با فرضیه کاپیتالیسم دولتی و یا سرمایه‌داری دولتی به خوبی میتوان تمام پدیده‌های موجود در شوروی را توضیح داد. و در جای دیگه درباره شوروی و حزب توده میگه برای اولین بار در تاریخ بشر یک قدرت متجاوز از اسلحه‌ای استفاده می‌کند که در نوع خود بی‌نظیر است. ده‌ها و صدها هزار و حتی میلیون‌ها مردم بی‌خبر در حالی که خیال می‌کنند برای بزرگترین و مقدس‌ترین ایده‌آل‌های بشری می‌جنگند، واقعاً در دام دولتی گرفتارند که برای آزادی و استقلال آنان کوچکترین ارزشی قائل نیست. ملکی با این سلسله مقالات عملاً خودش رو آماده می‌کرد تا تئوری نیروی سوم و سوسیالیسم ایران رو پیریزی کنه. اما قبل از نیروی سوم، ملکی به همراه مظفر بقایی که یکی از مهمترین چهره‌های نهضت ملی کردن صنعت نفت بود، حزب زحمتکشان ملت ایران رو تأسیس می‌کنه. این حزب قرار بود حزبی سیاسی و مدرن در حمایت از نهضت ملی باشه. سرانجام این حزب اما جدایی ملکی از بقایی بود. بقایی که با مصدق به مشکل خورده بود و در زمره مخالفینش در اومده بود، از ملکی خواست در نشریه علنی حزب به مصدق اولتیماتوم بده و بهش حمله کنه. ملکی قبول نمی‌کنه و در عوض اعلام می‌کنه که حزب زحمتکشان پشتیبان جدی دکتر مصدق باقی خواهد موند. بقایی از حزب استعفا میده، اما چند روز بعد از استعفا چماقدارهای بقایی به دفتر حزب حمله میکنن و با بیرون کردن اعضای حزب بقایی رو دوباره به حزب برمیگردونن. تشکیل حزب زحمتکشان تلفیقی بود از ملکی متفکر و روشنفکر که توانایی رهبری و تحت تأثیر قرار دادن توده‌ها رو نداشت، اما میتونست مایه‌های فکری و انضباط حزبی رو تامین کنه. در عوض بقایی سخنرانی زبده بود و توانایی رهبری سیاسی داشت، اما توانایی ساخت یک حزب منظم با برنامه و با محتوای سیاسی رو نداشت. اگر بقایی روشش رو عوض نمی کرد، اتحاد این دو نوع استعداد میتونست تأثیرات خوبی به بار بیاره. ملکی بعد از این واقعه و به درخواست جوانان حزب زحمتکشان، حزب نیروی سوم رو به وجود میاره. نیروی سوم در بحبوحه جنگ سرد به وجود اومد، زمانی که جهان دو پاره شده بود، عده‌ای هوادار غرب و عده‌ای هوادار شوروی. این دو پاره شدن در ایران دهه 30 هم وجود داشت. نیروی سوم مفهومی که در غرب مطرح شده و جوابی بود در تقابل با این دو سنگر ایدئولوژیک توسط ملکی برای ایران اون روز تئوریزه شد. نظریه نیروی سوم در کلی‌ترین تعریف جهان رو به سه بخش تقسیم می‌کنه: بلوک غرب، بلوک شرق و جهان سوم. ملکی میگه مردم در کشورهای جهان سوم نه از دنیای آزاد آمریکایی استفاده ای میبرند و نه از روش‌های سوسیالیستی شوروی. این کشورهای جهان سومی سعی دارند بدون توجه به دو بلوک شرق و غرب و با اتحاد با هم نیروی سومی به وجود بیارند تا شخصیت و هویت ملی و اجتماعی خودشون رو حفظ کنند. مشابه کاری که جنبش عدم تعهد مشغول به انجامش بود. به غیر از جهان سوم، این نیروی سوم در بلوک غرب و شرق هم وجود داشت. کشورهای بلوک غرب و بلوک شرق علارغم وحدت سوری که داشتند، خواست هویت‌یابی هم داشتند. این هویت‌یابی در مورد بلوک شرق در نهایت به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد و و در مورد غرب به مسائلی مثل بازار مشترک اروپا. ملکی از این نیرو به عنوان نیروی سوم عام یاد میکنه. در دل این نیروی سوم عام، نیروی سوم خاصی هم وجود داره. ملکی میگه نیروی سوم به معنی اخص آن در اروپا عبارت از یک راه حل سوسیالیستی مطابق موازین دموکراسی مترقی اروپا است که برای اجتناب از مضرات و مشکلات سرمایه‌داری جانشین آن می‌شود. این راه حل سوسیالیستی در مقابل کاپیتالیسم آمریکایی و کاپیتالیسم دولتی شوروی قرار می‌گیرد. نیروی سوم عام در کشورهای استعماری و نیمه استعماری به صورت نهضت‌های ملی و ضد استعماری جلوه می‌کند و به معنای خاص به دنبال راه حلی برای تغییر رژیم استثماری و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و تأمین حقوق و حیثیت انسانی برای توده‌های محرومه. در ایران اون زمان نیروی سوم عام جنبش ملی بود، یعنی آزاد شدن از قید استعمار، و نیروی سوم خاص جناح چپ این نهضت. ملکی میگه آنهایی که از هیئت حاکمه منحط به کلی مایوسن و از رهبران حزب توده انتظاری ندارن نیروی سوم. آنهایی که ملی شدن نفت در سراسر ایران، یعنی ملی شدن تمام منابع و صنایعی را که انگلیس‌ها یا روس‌ها طمع به آن دارند در آن واحد خواهان هستند نیروی سوم. آنهایی که حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را بدون چسبیدن همیشگی به یک بلوک شرقی یا غربی امکان پذیر می‌دانند، آنهایی که بر نیروی ملت خود، به استعداد و لیاقت رهبران ملت خود ایمان دارند و بدون پیروی بیچونه چرا از این یا آن دولت مقتدر خارجی حل مشکلات ایران و به دست گرفتن سرنوشت ملت ایران را به دست ایرانیان امکان پذیر می دانند نیروی سومند. در حقیقت ملکی نه به ضرورت تاریخی اونچنان که مارکسیست ها به اون معتقد بودن باور داشت و نه به تئوری توته. تا قبل از ایجاد نیروی سوم و ماجرای نوح اسفند که در اون اوباش به رهبری شعبان جعفری به خانه مصدق حمله کردن، ارتباطی بین مصدق و ملکی وجود نداشت. نوح اسفند 31 وقتی اوباش به خانه مصدق حمله کردن، اعضای نیروی سوم به رهبری جلال آل احمد با اوباش درگیر شدند و از خانه مصدق دفاع کردند. بعد از این واقعه بود که ملکی و نیروی سوم به دعوت مصدق با هم آشنا شدند و این آشنایی و رفاقت تا پایان عمر هر دو ادامه داشت. بعد از کودتای 28 مرداد، ملکی خودش رو تسلیم حکومت میکنه و بلافاصله بدون محاکمه به زندان فلک الافلاک منتقل میشه. ملکی از معدود سیاستمدارانی بود که در مدت اختفا از دست حکومت تحلیلی از شکست نهضت ملی ارائه داد و به فکر شروع دوباره مبارزه بود. در فلک الافلاک همبند رهبران درجه دوم حزب توده میشه و این شکنجه روحی بزرگی براش بود. حتی نقشه ترورش رو هم کشیده بودن که عملی نشد. ملکی در دید اعضای حزب توده جاسوس و خائن بود. از طرف دیگه بعد از 20 سال معلمی از وزارت فرهنگ اخراجش کردند. ولی بعد از چند سال تونست با شکایت از وزارت فرهنگ حق و حقوقش رو به دست بیاره. در مدتی که ملکی در زندان بود، دو تن از اعضای رده بالای حزب نیروی سوم شروع به طرح انتقاد از ملکی کردند. این انتقادات حول دو موضوع بود. اول اینکه ملکی یک بار با شاه ملاقات کرده بود و دوم اینکه از نایب التولیه حضرت معصومه به نفع صندوق حزب کمک مالی دریافت کرده بود. انتقادات بی اساس بود، اما منجر به فروپاشی حزب نیروی سوم از درون شد. ملکی معتقد بود این دو نفر مقرض و عامل حکومت بودند و مأموریت داشتن نیروی سوم را از درون متلاشی کنند. قضیه وقتی عجیب تر میشه که این دو نفر در جبهه ملی دوم هم حضور داشتند و ندانم کاری هاشون به شکست این جبهه کمک کرد. اما بررسی های کاتوزیان نشون میده که اینها عامل حکومت نبودند. فاصله 10 ساله از کودتای 32 تا سال 42 که طی اون دیکتاتوری شاه تثبیت شد رو میشه به سه دوره تقسیم کرد. دوره اول از 32 تا 34 دوره تحکیم قدرت و حذف رقبایی مثل جبهه ملی و حزب توده از سیاست بود. از 34 تا 39 دوره تمرکز قدرت و شکوفایی اقتصادی بود که در انتها به رکود اقتصادی ختم شد. و دوره سوم از 39 تا 42 همزمان با رکود اقتصادی و مبارزه بر سر قدرت بود. ملکی حدود 2 سال زندانی بود. بعد از دیدن خیانت‌های همرزماش در نیروی سوم، برای بار چندم تصمیم گرفت که فعالیت سیاسی رو به کلی کنار بگذاره. اما به محض آزادی از زندان با قرارداد کنسرسیوم مواجه شد. قراردادی که خیلی بدتر از پیشنهادهایی بود که به مصدق داده بودند. ملکی با کمک گرفتن از کاظم حسیبی در خصوص بعضی مباحث فنی متن بلند و کوبنده‌ای علیه کنسرسیوم تهیه کرد و با محمد درخشش که اون موقع نماینده مجلس و از دوستان قدیمیش بود تماس گرفت. محمد درخشش مخالف کنسرسیوم بود و شجاعت به خرج داد و این متن انتقادی رو تحت عنوان نطق خودش در مجلس قرائت کرد. محمد درخشش سالها بعد از عاملان اصلی اعتصاب معلمان بود که به سقوط دولت شریف امامی و روی کار آمدن دولت علی امینی منجر شد. ملکی در اون سالها تأکید فراوانی به لزوم داشتن برنامه و تبدیل به آلترناتیوی برای دولت موجود شدن داشت. سراغ سران جبهه ملی رفت تا خودشون رو برای اون روز آماده کنن. چون معتقد بود به زودی موقعیت پیش خواهد اومد که حکومت مجبور میشه به این آلترناتیوها توجه کنه. این موقعیت در سالهای 39 تا 42 پیش اومد، اما جبهه ملی هیچ آمادگی برای موقعیت نداشت چون اخطارهای ملکی رو جدی نگرفته بود. کل مطالبات جبهه ملی رو میشد در یک اصل، یعنی برگزاری انتخابات آزاد، خلاصه کرد. وقتی نبرد بر سر قدرت شروع شد، سران جبهه ملی تازه به فکر تشکیل جبهه ملی دوم افتادند، اما منهای ملکی. ملکی در واکنش به این اقدام در سال 39 جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران را تأسیس کرد. به این امید که با راهکارهایی که این جامعه میده جبهه ملی دوم را از لحاظ فکری و برنامه‌ای تغذیه کنه. این جامعه تلاش میکرد از راه‌های مسالمت‌آمیز و قانونی با فساد حکومت مبارزه کنه. اولویت جامعه اجرای اصلاحات ارضی، حقوق زنان و مبارزه با فساد بود. برای توسعه صنعتی لازم میدونست کمک و سرمایه خارجی وارد کشور بشه، اما استقلال کشور به خطر نیفته. سایر اهداف مثل اقتصاد با برنامه و اصلاحات مالیاتی، حکومت قانونی و دموکراتیک و دولت رفاه از خواسته های جامعه بود. جامعه برنامه دقیق و حساب شده‌ای برای اداره کشور داشت. اما جبهه ملی دوم نه تنها به این راهکارها توجهی نکرد، بلکه درخواست پیوستن جامعه سوسیالیستا به جبهه ملی رو هم بی جواب گذاشت. اونها که حتی شهامت جواب دادن به این درخواست رو هم نداشتن، خواب حکومت داری می دیدن. به محض انتشار بیانیه جامعه سوسیالیستا، شاه توسط اسدالله علم از ملکی خواست که به دیدارش بره. در اون دیدار هم مثل دیدار قبل، ملکی با زبانی صریح با شاه صحبت کرد. شاه توسط ملکی به جبهه ملی پیغام داده بود اگر به قانون اساسی احترام بگذارن و از حزب توده براءت بجوین، حاضره که دولت رو به جبهه ملی بسپاره. ملکی در نامه‌ای به دکتر مصدق در سال 41 می‌نویسه: من این مطلب را به آقایان اطلاع دادم، ولی در آن روزها بازار منفی بافی مطلق رواج داشت و رهبران آن نهضت مانند موارد گذشته حتی عوام فریب هم نبودند، بلکه فریفته تمام و کمال عوام بودند. متاسفانه سران جبهه ملی در عمل نشان دادند که مردانی نیستند که در جریان‌های سیاسی آگاهانه دخالت کنند و با تدبیر و موقع شناسی از فرصت‌ها استفاده کنند. آنها نشان دادند که هدفشان محبوب القلوب بودن صرف است، نه اقدام و خدمت اجتماعی که محبوبیت تاریخی بیاورد. در آن زمان که هیئت حاکمه سخت متزلزل بود و همه گونه امتیاز را به نفع نهضت ملی میشد گرفت، اعلام کردن دو کلمه درباره قانون اساسی و حزب توده می توانست وضع نهضت را از جنبه داخلی و خارجی مشخص و روشن سازد. ولی رهبران این دو موضوع را مسکوت گذاردند تا آنکه سرانجام خود تبدیل به مدافع قانون اساسی و سلطنت مشروطه گشتند و به مناسبت تهمت‌هایی که از طرف سازمان امنیت به آنها زده می‌شد، مجبور شدند بارها بر علیه حزب توده و رادیوهای وابسته به شوروی اعلامیه بدهند. به هر صورت، اگر به درستی عمل شده بود، ممکن بود جبهه ملی به جای دکتر امینی روی کار بیاید، ولی چنین نشد. ملکی به خوبی آینده جبهه ملی رو با توجه به روشی که در پیش گرفته بود پیش‌بینی می‌کنه. جبهه‌ای که حتی نتونست در انتخابات آزاد حکومت بر سر لیستی از کاندیداهاش به توافق برسه و به ناچار انتخابات رو تحریم کرد، به عنوان یک نیروی سیاسی از میان خواهد رفت و به جای آنکه ستاد مبارزان نهضت ملی ایران باشد، به معبد متروک بدل خواهد شد که وفادارترین مؤمنان آن تنها در مجلس ختم یکدیگر حاضر شوند و سری به علامت آشنایی و تأسف برای هم تکان دهند. ملکی در سال 40 از طرف دبیر کل انترناسیونال دوم همراه با هیئت ایرانی دعوت شد که در کنفرانس سوسیالیسم و دموکراسی شرکت کنه. ملکی از فرصت استفاده کرد و هر جا تونست از حق و حقوق ایرانیان دفاع کرد. مثلا در یکی از کنفرانس ها وقتی نماینده آمریکا اشاره کرد که حق ملی کردن منابع جزء حقوق حاکمیت کشورهاست، ولی باید به پیمانهای بین المللی هم احترام گذاشت، ملکی درخواست کرد که کوتاه به این ادعا جواب بده و گفت تلفظ انگلیسی من بد است، زیرا انگلیسی را در زندان پیش خود یاد گرفتم. همان زندانهایی که هیئت حاکمه آنها را پر می کنند تا بتوانند پیمانهای بین المللی محترم برای عده‌ای و غیر محترم برای ملل خود را منعقد سازند. ملکی بعد از اروپا به دعوت موشه شارت، سوسیالیست اسرائیلی، به اسرائیل سفر کرد. او هم مثل اکثر سوسیالیست‌های اروپایی دهه 50 میلادی، اسرائیل رو الگوی یک کشور سوسیالیست و بدیلی در برابر شوروی می‌دونست. جلال آل احمد و سیمین دانشور هم کمی بعد به دعوت دولت اسرائیل به اون کشور سفر کردند. به نظر می‌رسه اون سال‌ها دید مثبتی به اسرائیل در بین برخی از روشنفکران ایرانی وجود داشت. چون علی نقی عالی خانی هم که در همون سالها به اسرائیل سفر کرده بود، دید مثبتی به این کشور داشت. اما بعد از جنگ شش روزه در سال 46 شمسی، جلال آل احمد دیدگاهش را عوض کرد و فصلی انتقادی به سفرنامه اسرائیلش اضافه کرد و سیاست‌های این کشور را مورد انتقاد قرار داد. ملکی سال 41 و بعد از اینکه تلاشاش جهت تبدیل نهضت ملی به آلترناتیوی برای حکومت شکست خورد و فضای سیاسی بسته شد، دست از فعالیت تمام وقت سیاسی برداشت و به همراه پسرش به اروپا رفت تا هم قلب بیمارش رو درمان کنه و هم ترتیب ثبت نام پسرش رو در یکی از دانشگاه‌های اتریش بده. او گمان میکرد با نبودش در فضای مسموم سیاسی اون سالها جامعه سوسیالیستا حال روز بهتری خواهد داشت. اما ملکی در اروپا موندگار نشد و در فروردین 43 به تهران برگشت. جامعه سوسیالیستا از قیام 15 خرداد حمایت کرده بودند و بعضی از اعضای اون بازداشت شده بودند. یک سال بعد هم ملکی توسط ساواک دستگیر شد. بازداشتی که انعکاس جهانی پیدا کرد و حزب‌های سوسیال دموکرات اروپایی و حزب کارگر انگلیس و ژان پل سارتر رو به اعتراض واداشت. ملکی در دادگاه با کیفرخواستی روبرو شد که به زعم خودش انگار نه کیفرخواست حکومت، که کیفرخواست حزب توده علیهش بود. شکنجه‌گر و بازجوی ملکی و سایر اعضای جامعه توده‌ای سابق رضا عطارپور بود. دلایل زیادی برای این بازداشت وجود داشت، اما به نظر میرسه مهمترینش خفه کردن جبهه ملی سوم بود، چون اکثر فعالان سیاسی اون دوره به این بهانه بازداشت و زندانی شده بودند. ملکی به 3 سال حبس انفرادی محکوم شد، اما زودتر از موعد آزاد شد، چون هم حکومت خیلی تحت فشار سوسیالیستای اروپایی بود و همین که ملکی به شدت بیمار بود و میترسیدن در زندان فوت کنه و ازش شهید ساخته بشه. ملکی بعد از آزادی فعالیت‌هاش رو از سر گرفت و به مبارزه ادامه داد. هرچند که کار چندانی ازش بر نمی اومد، چون هم مغضوب رژیم شاه بود، هم مغضوب اکثر روشنفکران و هم مغضوب حزب توده. شاه ملکی رو کمونیست طرفدار چین می دونست. حزب توده اون را عامل حکومت و امپریالیسم و خائن معرفی میکرد و در نظر خیلی از روشنفکرها و جبهه ملی به خاطر دیدارش با شاه و پافشاری بر اقدامات مسالمت‌آمیز سازشکار بود یا به خاطر سوسیالیست بودن مطرود. در سالهای آخر عمر فعالیتش محدود بود به نامه‌نگاری با اندک دوستان باقی مانده و مطالعه و تحقیق و ترجمه. خلیل ملکی تیر ماه 1348 به دلیل خونریزی معده در بیمارستان بستری شد و در 22 تیر 1348 عین عمل جراحی فوت کرد. ملکی وصیت کرده بود کنار مصدق در احمدآباد دفن بشه و هیچ مراسمی براش برگزار نشه. اما بنا به دلایلی که مشخص نیست او را در قبرستان فیروزآبادی شهر ری به خاک سپردن. ملکی از معدود سیاستمدارانی بود که سعی داشت با امکانات و وسایل موجود به اهدافش نزدیک بشه. تأکید زیادی به انتخاب وسیله برای رسیدن به هدف داشت و اصولاً هدف و وسیله رو جدا از هم نمی‌دید. معتقد بود هر وسیله‌ای به هر هدفی منجر نمی‌شه و برای رسیدن به اهداف والا مثل گسترش عدالت یا آزادی نمی‌شه از ابزار خشونت، سرکوب و عوام فریبی استفاده کرد. وسایل غلط به اهداف غلط میرسن و اگر حزبی اهدافی چون آزادی و دموکراسی داره اما از ابزار سرکوب و دروغ برای رسیدن به اهدافش استفاده کنه نشون میده که اون اهداف چیزی نیستن که واقعا خواهانشه. این دیدگاه که به نظر من مهمترین بخش از دیدگاه ملکیست در میان سیاستمداران مطرح اون زمان وجود نداشت. نه در بین اعضای حزب توده و نه جبهه ملی. هر دوی اینها اهداف و آرزوهایی رو دنبال می‌کردند که بیشتر آرمانگرایانه و تا حدودی شاعرانه بود تا واقع‌گرایانه. شاهد این مدعا در جنبش‌های چپ وجود جمع کثیری از شاعران، نویسندگان، آهنگسازان و هنرمندانی بود که یا عضو احزاب چپ بودند یا از هوادارانش. و بسیاری از آثار تأثیرگذار سینما، موسیقی و ادبیات توسط این هنرمندان متمایل به چپ تولید شده. در ایران هم کسانی مثل بزرگ علوی، صادق هدایت و جلال آل احمد از جمله نویسندگانی بودند که یا عضو حزب توده بودند یا از هوادارانش. از طرف دیگه در جبهه ملی هم وضع به همین منوال بود. یکی از دلایل شکست جبهه ملی نرسیدن به توافقی با غرب بود. چیزی که جبهه ملی در اون مقطع دنبالش بود عملاً ممکن نبود. اما عنصر آرمانگرایانه و سیاسی ملی کردن صنعت نفت اونقدر قوی بود که اجازه نمیداد سران این نهضت به درک درستی از شرایط برسن و تصمیم درستی بگیرن. خلیل ملکی شخصیتی بود که در زمان حیاتش در معرض شدیدترین حمله ها خصوصا از طرف حزب توده قرار گرفت. این حمله ها چنان مؤثر بودن که حتی امروز هم شناخت درستی از تفکرات و روش مبارزه سیاسیش وجود نداره. ملکی سیاستمداری اخلاقمدار و صریح بود. شجاعت نقد خودش رو داشت و دامنه اطلاعات و مطالعاتش بسیار گسترده بود. و در عین سرسختی و اهل مبارزه بودن، اهل مذاکره و گفتگو بود. اما در مواجهه با توده مردم شخصیت گیرایی نداشت و به استراتژی‌های بلند مدت فکر می‌کرد. این نحوه نگاه برای جامعه ما که به زعم کاتوزیان کوتاه مدته روشی برای جذب مردمی نبود. که سریع به دنبال نتیجه بودن. این پادکست به هیچ عنوان ادعای این رو نداره که به طور کامل و دقیق افکار و اندیشه های خلیل ملکی رو پوشش داده باشه. آشنایی من با ملکی از طریق آثار جناب کاتوزیان صورت گرفته و ممکنه این پادکست تحت تأثیر علاقه ایشون به خلیل ملکی کمی جانبدارانه هم باشه. این پادکست در حقیقت فتح بابیه برای آشنایی با این شخصیت کمتر شناخته شده و مهم تاریخ معاصر ایران. خوشبختانه منابع خوبی برای مطالعه در این زمینه وجود داره. مثل مجموعه مقالات خلیل ملکی که به همت رضا آذری شهرزایی در قالب 5 جلد و توسط نشر اختران منتشر شده، یا مجموعه نامه‌های خلیل ملکی که توسط جناب کاتوزیان جمع‌آوری و چاپ شده. مرجع اصلی من برای ساخت این پادکست کتاب خلیل ملکی سیمای انسانی سوسیالیسم ایرانی بود که توسط همایون کاتوزیان تألیف و توسط عبدالله کوثری ترجمه شده. این کتاب توسط نشر مرکز در سال 98 چاپ و روانه بازار کتاب ایران شده. در کنار این کتاب من از کتاب خاطرات سیاسی خلیل ملکی به قلم خودش و با مقدمه همایون کاتوزیان هم استفاده کردم. من طبق معمول لینک تهیه کتاب رو در توضیحات همین قسمت و همینطور در سایت قرار میدم. علاوه بر اینها متن پادکست و اسامی موسیقی های استفاده شده در پادکست هم در سایت به آدرس epitomebooks.ir موجوده. امیدوارم از شنیدن این پادکست لذت برده باشین و امیدوارم که تونسته باشم انگیزه‌ای در شما ایجاد کنم برای شناخت بیشتر خلیل ملکی. اگر تمایل به حمایت مالی از این پادکست دارین، از طریق لینک هایی که در توضیحات همین قسمت قرار داده شده میتونید این کار را انجام بدید. لینک زرین پال برای دوستان داخل ایران و لینک پیپال برای دوستان خارج از ایران. ممنون که با شنیدن پادکست، معرفی اون به دوستانتون، نظرات و پیشنهادات پر از مهرتون و همچنین پشتیبانی مالی از پادکست از ما حمایت میکنید. در پایان تشکر میکنم از مهدی به خاطر ویرایش متن پادکست و حامد به خاطر طراحی کاور. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خواه.